الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ونحن دائما على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فأهل لغدة من لساني يفقه قولي. بس روز سه‌شنبه خارج اصول تاریخ 28/11/99 تحت عنوان قاعده لازلل و لازلال درس 90. فرعی از این قاعده مورد بحث قرار گرفت با اینکه آیا منظور از ضرر در این حدیث نبوی ضرر شخصی است یا ضرر نوعی، که اگر ضرر شخصی باشه معنیش اینه که هر کسی باید نسبت به خودش محاسبه کنه، ببینه این فعل، این عمل برای ضرری هست یا نیست، که اگه ضرری بود شارع حکمشو نسبت به این شخص برداشته، مثلا بیع ضرری لزوم ازش برداشته شده، یا مثلا عبادت اگر ضرری بود مثل روزه، مثل غسل، این هم وجوب برداشته میشه نسبت به شخصی که چنین حالتی رو داره. این معنای شخصی بودنه. و به عبارتی میگیم ضرر علته، یعنی هر کجا ضرر بود حکم هم برداشته میشه، هر جا ضرر نبود حکم برقراره. و یه احتمالم این که بگیم نه، منظور از ضرر نوعیه، حالا یا نوع افراد یا نوع افعال. اگر فعلی نوعاً ضرری بود، مثلا برای 80 تا ضرری بود، برای 20 تا ضرری نبود این فعل، این مثلا روزه، یا برای شخص فرق نمی کنه. وقت اگر ملاک و نوع قرار دادیم معنیش اینه که همی که نوع افراد یعنی غالب افراد این فعل براشون ضرری بود حکم برداشته میشه، حتی نسبت به اون بیسای دیگه بایی که اونا براشون ضرری نیست. خب بعضی احتمال دادن که تفصیل باشه بین معاملات و بین عبادات، گویا گفتن در عبادات معیار ضرر شخصیه، طرف خودش رو ملاحظه میکنه ببینه این فعل براش مضره یا نه، ولی در عبادات گفتن ضرر نوعیه، که ما در معاملات این معامله رو حسابش رو میکنیم، اگه نسبت به نوع قبلیه میگیم خب خیار داره و مثلا ضرر داشت حکم لزوم رو برمیداریم ازش. و منشأ این فرق به خاطر کلمات جماعتی از جمله شیخ انصاری و بعضی اکابر فقه که اینا چون تمسک کردن به این قاعده لازرر، مثلا در باب قبل تمسک کردن به قاعده لازرر، یا در باب شفعه بعضی فقها تمسک کردن به قاعده لازلل، وقتی حساب گفتن پس بنابراین شفعه و بیع و قبن و اینا که از معاملاته، وقت تو اینا چه بسا ضرر هم نیست ولی با این حال خیار هست، مثلا در قبن ممکنه ضرر هم نباشه، یا در حق و شفعه ممکنه ضرر نباشه، ولی معزال شاره خیار رو قرار داده، حق و شفعه رو قرار داده. به حساب گفتم پس باید ضرر نوعی بشه نه ضرر شخصی. خب این منشأ افتراق شده، یا حالا ما بعدن به این نتیجه میرسیم که نه درست نی، و در واقع هم در معاملات هم در عبادات معیار ضرر چیه؟ شخصی هست نه ضرر نوعی. جناب آقای خوی رضوان الله تعالی علیه ایشون گفتن به این که ما روایات حق و شفعه رو اینجور درست میکنیم، میگیم درسته که در روایات حق و شفعه کلمه لازرر هم اومده، ولی لازرر ربطی به حق و شفعه نداره، این به اصطلاح از قبیل جمع در روایته، یعنی یه جا پیغمبر حق و شفعه رو گفته، یه جا هم گفته لازرر و لازرار فعل اسلام، راوی اومده اینا رو یکاسه کرده، جمع کرده، در ضمن یه روایت چیه؟ نقل کرده که قال النبی کذا، پسی از قبیل جمع در روایت میشه، نه جمع در مروی. چون اگه جمع در مروی باشه، یعنی یه مطلب مرتبط رو پیغمبر فرموده، راوی هم همین رو نقل میکنه. جمع در مروی به عبارتی میشه از باب تطبیق، یعنی مثلا پیغمبر حق و شفعه رو میفرماید، بعد دلیلش هم ذکر میکنه، میگه لا ضرر و لا ضرار فعل اسلام، که انه میخواد بیاد این قاعده کلی رو که لا ضرر باشه تطبیق بده به چی؟ به این حق و شفعه. یه از باب تطبیق یک کبرا بر یک صغرا میشه، مطلب میشه مرتبط، یا به اصطلاح میشه جمع در مروی، نه روایت. خب آقای خوی نظرش اینه، روایات شفعه رو اینجور حل میکنه. راجب خیار قبلم میگید که گفته دلیل قبل لا ضرر باشه، ما قبول نداریم، چه بسا اونجا همون خیار شرطه، منتو شرط ضمنی ارتکازی مثل شرط صحت که نمیگن، ولی معتبر هست، معتبر یعنی لحاظ میشه. بله، وقت اینجا هم همینطوره، دیدم کلمات حضرت امام هم بود، بعدن عرض میکنیم که چه بسا خیار قبل از باب همون شرط ضمنی باشه، از باب تخلف شرط باشه، وی حسابی که میگن طرف خیال داره، نه به اعتبار لازره. وقت اگر از باب همون تخلف شرط شد و شرط ضمنی، یه ما دور ضرر نمیگردیم، میگیم که انه یک شرط ضمنی در کار اوغلای شرط رو منظور میکنند و خرید و فروش میکنند. چطور صحت رو لحاظ میکنند؟ گرون نبودن هم چیه؟ لحاظ میکنند که اگه تخلف شد طرف در واقع خیار داره. خب پس آقای خوی اومده چی گفته؟ در روایات حق و شفعه گفته اینا بی ارتباطه، دلیل نمیشه که برای حق و شفعه پیغمبر دلیلشون رو لازرر گفته باشن، نه خیر، اینا دو چیز جدایی از هم. ما عد میکنیم به آقای خویی که به نظر میاد این مطلبشون تمام نیست. چرا؟ چون بعضی روایات حق و شفعه رو ما داریم که پیغمبر فرمود، یعنی قضاوت کرد که بین شرکا در زمین و مسکن حق و شفعه وجود داره. درست شد؟ خوب دقت کنید. بعد پسرش گفت لا ضرر و لا ضراره. بعد پسر جمله سوم رو گفت، گفت اذا رفت العرف، اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. وقتی که مرزبندی شد بین مسکنها و زمینها و حد و حدودش معلوم شد، یعنی اصلا منحاز بود، مشانه بود، فلا شفعه، یه شفعه در کار چیه؟ نیست. خب پیغمبر در این حدیث میخواد بگید حق و شفعه مال ملک مشاعه، چون میدونید در فقه شفعه بین دو نفر بیشتر نمیشه، اگه سه تا بودن شفعه نمیاد. یکی هم در همون گفتیم چیزاییست که غیر منقول باشه حق و شفعه، شرط سوم این که مشاعه بین دو شریک باشه، در هر سانتیش اینا مشاعن شریک باشن. خب پیغمبر اینجا اول میگه که بین شرکا در زمین در مسکن چیه؟ بله، میگه که حق و شفعه است. بعد میگه لا ضرر و لا ضرار، دوباره میگه و اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. اگه راوی درست به ترتیب که پیغمبر گفته نقل کرده باشه، که حدیث هم حالا بررسی که ما کردیم حداقل حسنه میشه، راویاشون مده دارن، حالا اگه موثقه و صحیح هم نشه حداقل حسنه است. و خب نکته ما اینه که اگه شما لازلل و آقای خویی دلیل برای شوفه قرار نمیده، چرا پیغمبر وقتی گفت لازلل دوباره گفت ازا رفت العرف و حدت الحدود فلا شوفته؟ یعنی هنو مطلب تمام نشده، هنو احکام شوفه به انجام نرسیده، پیغمبر فرمود لازلل و لازلل. نکته رو گرفتی چی شد؟ چون اگر چنانچه ای لازلل یه مسئله زائدی بود جای دیگه پیغمبر گفته بود، نه در باب شوفه، خب بعد جور میگفت که در زمین و مسکن بین شرکا حق و شوفه هست و جایی که حدتت الحدود فلا شوفته، وقت بعد سر آخر یه جمله مستقله بگه ولا زلل و ولا زلا توی حدیث دیگه یه جا دیگه راوی اومده باشه اینا رو با هم جمع کرده باشه. این نکته ظرافتش این است، یعنی هنوز احکام حق و شوفه تمام نشده، پیغمبری وسطه اومده لا ضرر گفته. اول گفت که بین شرکاست در غیر منقول، بعد گفت لا ضرر، بعد گفت اگه محدود مشخص باشه و ملک و منحاز باشه حق و شوفه نیست. خب این که اگر ملک منحاز باشه حق و شوفه نیست، اینو پیغمبر آخر گفته، اولم گفته که در مساکن و در اراضی چیه؟ حق و شفه هست. بعد میگه که لا ضرر و لا ضرار. خب شما چی میفهمید؟ این رو نمیفهمید که دلیل این که حق و شفه در مسکن و در فلانه دلیلش هم لا ضرره. بعد یه حکم دیگه شم زمینه میکنه، اول میاد دلیلش رو میگه که لا ضرر باشه، بعد یه حکم دیگه از احکام حق و شفه رو اضافه میکنه که او چی باشه؟ این باشد که اذا حدت الحدود فلا شوفته، اگه محدودها مشخصه شوفه ای نیست. پس این ترتیب این چینش اقتضا میکنه که لا ضرر در یه مده صادر شده، اونم بعد از بیان چی؟ حق و شوفه. بعد از بیان بعض احکام حق و شوفه لا ضرر صادر میشه، وقت در پایان میاد یکی دیگه از احکام حق و شوفه رو ذکر میکنه که بدانید اگر ملک مشاع نبود حق و شوفه نیست. خب ما اینجور میفهمیم از این حدیث و این خیلی به ما کمک میکنه که در واقع اگر چنانچه طرف حق و شوفه داره به جهت لا ضرره، یعنی شارع خاصی ارفاقی در حد شریک بکنه. این جواب آقای خویی به این شکل داده میشه. پس بنابراین ما باید دنبال یه راه حل دیگری بگردیم و یه جواب دیگری پیدا بکنیم برای این قضیه. ممکنه بگیم فقط تعبد، همین دیگه، یعنی تعبد رو بگیم و تعبد که شد که انه یه جایی به خصوص شارع اومده گفته ولو ضررم نباشه ولو ضررم نباشه، اونجا شما چی دارید؟ حق و شوفه دارید. با تعبد میشه درستش بکنی، چون اشکال نقضی این بود که اگر دلیل شوفه لا ضرره یه جایی میبینی ضرر نمیکنه طرف، یه فرد سومی اومده شریک من شده که خیلی بهتر از اولیه که سهمشو فروخت و رفت، خیلی بهتر از اولیه، خب اینجا من ضرر نکردم که. معزاله شارع میتونی میگه میتونی اعمال چیه؟ خیار بکنی، برای اینکه ما حق و شوفه رو دائم مدار ضرر قرار نمیدیم. اینجوری بگیم تعبد. خب با تعبد قضیه حل میشه. پس معیار بگیم همون در واقع ضرر شخصی هست در معاملات. و حالا یه جایی مثل حق و شوفه ممکنه شما ضرر شخصی نداشته باشید. عبارت رو ملاحظه کنید، قاعدت لا ضرر و لا ضرار، ملاک و ضرر فی حدیث لا ضرر شخصیون و نوعیون. سوال، ضرر در حدیث لا ضرر شخصیه یا نوعیه؟ قلنا از صحیح و ان المعیار فی المعاملات ایزن شخصیون. گفتیم معیار و ملاک در معاملات ایزن ایزن یعنی مثل عبادات شخصیه کل عبادات. و انتوهم الفرق بینهما، اگرچه توهم شده فرق بین عبادات و بین معاملات، حالی توهمه چیه؟ و هو اند میار فی المعاملات از ضرر نوعی. گفتن بعد میار در معاملات ضرر نوعیه و در عبادات ضرر چیه؟ شخصیه. خب حالا وجه توهم چیه؟ وجه این مطلب بی اساس که بهش میگیم توهم، وجهش اینه که ان الوجه فی وقوعهم فی هذا التوهم، که فقها افتادن توی توهم، و ما وقع فی کلام جماعت من الاکابر، اونیست که در کلام جماعتی از بزرگان واقع شده و من هم شیخ الاعظم از جمله جناب شیخ اعظم، من التمسک که به قاعدت نفی الغرض به ثبوت خیار الغب و حق شبه. یعنی بزرگان از فقها ها تو باب خیار غب دلیل و لازرر قرار دادن، ملاحظه فرمودید تو باب حق و شبه هم دلیل رو چه قرار دادن؟ لازرر قرار دادن. خب اینا از معاملات یا از عباداته؟ بله اینا از معاملاته. خب ضرر در اینا همیشه ضرر شخصیه یا گاهی ضرر نوعیه؟ چه بسا ممکنه ضرر نوعی باشه، معامله نسبت به یه شخص ولو این که ارزون فروخته جنسش دیگه داشته فاسد می شده یا مشتری پیدا شده و ارزون خریده رفته، اینم نمی دونسته حالا مثلا ارزون فروخته، خب اینجور ضرری نکرده ولی در واقع حق و شبه ثابته. و همچنین در باب خیار غرب که آقایون دلیل رو لازرر قرار میدن. من نظرده لا یتحقق فی جمعی موارد خیار غرب نه و آکذا فی باب حق و شبه. با این که وقتی ما ملاحظه میکنیم ضرر اصلا محقق نمیشه، اصلا واقع نمیشه در جمعی موارد خیار غرب و همچنین حق و شبه. یعنی یه جوابی پیدا میکنیم که هیچ ضرری وجود نداره. بله حق و شبه اومده شریک من که با من مشابه بود در خونه سهمشو فروخته به فلان آدم مؤمن متدین، به من افروخته، خب من اینجا ضرر نمی کنم فلانی بیاد شریک من بشه، خوبم هست اتفاقا. خب و عجاب سید المحقق الخویی، مرحوم آقای خویی جواب داده از این اشکال که اصلا ما صورت مسئله رو پاک میکنیم، ما میگیم کی میگه که دلیل خیار مثلا حق و شفعه همون حدیث لازرر باشه؟ ایشون اینجوری میگه، میگه نه دلیلش مثلا تعبدی چیزی حرفا باشه. و ان السبب فی ثبوت حق شفعه لیس حدیث لازرر، دلیلش حدیث لازرر نی و ذکر لازرر و لازرار فلوایه لعقبت ابن خالد من باب جمع بین روایتین. و اینکه راوی اومده این لازرر رو ذکر کرده در اون روایت اول عقبت ابن خالد، عقبه نخونید عقبت ابن خالد، این از باب جمع بین روایتین میشه، یعنی راوی جمع بینهما فی نقله عن الامام، راوی اومده اینا رو در دو مجلس ای دو تا مطلب از امام یا از پیغمبر امام صادق شنید، بعد اینا رو یه جا کرد برای ما نقل کرد، یه جا گفته لا ضرر یه جا گفته که حق و شفعه. آره جمع بینهما فی نقله عن الامام علیه السلام و لیس من باب تطبیق لا ضرر علی حق شفعه، و اینجور نیست که امام خواسته باشه لازلل رو تطبیق بده بر حق و شفه و دلیل حق و شفه قرار بده. و الیک نص الحدیث، شما خود صریح روایت رو ببینید، روا عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین شرکا فی الارضین و المساکین، پیامبر قضاوت کردن بین شرکا در چی؟ در زمین ها و در مسکن ها که غیر منقولن. و قال و پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار. دوباره گفت و اذا رفعت العرف، این رفعت العرف یعنی وقت حد و حدودا مشخص شد و حدت الحدود حدا محدود شد، اینا تقریبا تفسیر هم دیگه است، فرقی نمی کنه انداز معنا. در این صورت حق و شفعه نیست. میخواد بگه اگه مشا باشه حق و شفعه هست، اگه مشا نباشه چیه؟ نیست. خب این شماره دو که آدرس خدمت شما بدیم، این روایت رو حتما گشتیمون با این سند کافی جلد پنجم صفحه 280 حدیث 4. آره، عرفه معنی کردن حد بین عرضین، حد و حدودی که بین زمینا ایجاد میکنن. گفتم روایت هم میشه در واقع صحیحه. خب سه جمله اینجا داریم. یکی میخواد بگید حق و شفعه در چیه؟ در غیر منقولاته مثل زمین و مسکن. یکی میخواد بگید ضرر و ضراری هم نیست و بعید نیست که لا ضرر علت چی باشه؟ حق و شفعه باشه. بعد پسرش یه حکم دیگه رو میگه، میگه و ازا رفعت العرف و حدت الحدود فدا شفعته. خب اینا رو حالا داشته باشید. و هما قضاءین، اینا حالا حرفای آقای خویی ها، میگه اینا دو تا قضا هست. هما یعنی یکی که گفت قضا که بین شرکا حق و شفعه است، یکی هم لازره. منظور از این دوتا این هست، این دوتا جمله اول که اینا صدر عن النبی فی مورده، دو جا از پیغمبر اینا صادر شده تو دو تا مجلس، منتها جمع راوی فی نقله، این میشه جمع در روایت نه جمع در مروی. راوی اومده این دو تا روایت رو به هم چسبونده، تموم شد. خب این دفاع آقای خویی بود. ما جواب میدیم که عقولو ولیکن لا یمکن المساعدتو علا ما افاده و سید الخویی رحمت الله علیه، نمیتونیم فرمایششون رو تمام بدونیم. چرا؟ در نهو جا افی زیل حاضر دوایه کما ترا بعد قولهی لا ضرر و لا ضرار قولهو ازا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفته. برای اینکه بعد لا ضرر دوباره حضرت اومده یکی دیگه از احکام شفعه رو گفته. خب اگر چنانچه ایلا ضرر توی مجلس جدایی صادر شده بود، چجور راوی اومده اینو وسط گذاشته؟ اول یه حکمی از احکام شفعه، بعد لا ضرر، بعد حکم دوم. خب اگر این جدا بود، بعد از ازا عرفت العرف میگفت لا ضرر و لا ضرار، که ان اون مجلس تمام. جای دیگه پیغمبر گفته لا ضرر، اینم در پایان حدیث عطفش میکنیم. بس خودش بهترین شاهد میشه که نه ای درست نیم. فان احتفا فقولهی لا ضرر و لا ضرار به هذه الجمله که پیچیده شده قول حضرت که لا ضرر باشه به جمله پیچیده، یعنی لا ضرر رو وسط رو بودیم، مثل که بین دوتا لحاف قرارش دادیم، بعد دوباره پسرش گفتیم چه ازا رفعت العرف، ای اقوا شاهدن علا صدور هذه القاعده، یعنی لا ضرر فی هذه الروایه، اتفاقا تو همین روایت لا ضرر ذکر شده. و چرا؟ لتطبیق ها علا حق شفعه. سلام علیکم. حضرت خواسته ای رو بر حق شفعه تطبیق بده در واقع، اونن در مقام چی؟ تعدیل، در مقام علت و بیان سر مسئله. ولو کاند هذه الجمله، اگر بودی جمله لا ضرر و لا ضرار جملتن مستقلتن، اگه جمله مستقلی بود که صفحه دوم صدرت انه فی واقعت اخرى فی واقع دیگه صادر شده بود و کان قصر راوی نقل قضا یا رسول الله، قصر راوی هم می بوده که قضایای پیامبر رو یه جا برام نقل بکنه، دو کان کذا نقلها بعد اتمام حکم شفعه، این رو ذکر میکرد بعد از اتمام احکام شفعه لا قبل اتمامها. اما اینکه اول یکی از احکام شفعه رو میگه بعد میگه لا ضرر، بعد حکم دوم شوفه رو میگه، معلوم میشه دی لادرر مرتبط با شوفه اینجا صادر شده و گویا میخواد دلیل شوفه رو لادرر قرار بده. این حالا البته شما آدرس فرمایش آقای خویرم دراساتون فی علم الاصول، تقریرات ایشون توسط آقای سید علی شاهرودی. سید علی شاهرودی پدر این مرحوم آقای سید محمود شاهرودی است که اخیراً مرحوم شدند. آره ایشون هم یه تقریر در دست آقای خویی دارن، اونجا این مطلب رو ذکر میکنه، البته صفحه 509 جزء 3. مثال اصولم جلد دوم صفحه 592 و 576 و 73 دیگه، یعنی از 73 تا 76 اینا اگه کسی خواست ملاحظه کنه مدرک مطلبی. خب ولیکن انکان الحکم به ثبوت حق شفعه به استناد حدیث لا ضرر، اگر ثابت بودن حق و شفعه به استناد حدیث لا ضرر باشه، و یکونو من باب ذکر الحکمت العله، این میشه از باب ذکر حکمت. ذکر حکمت یعنی یه جای ممکنه ضرر نباشه ولی حق و شفعه باشه، چون میگن که حکم اهم از حکمته، اهم یعنی یه جای حکم هست حکمت نیست، ولی حکمت اخص از حکمه به خلاف علت. علت و معلول اینا چی هست؟ مساوی هست، هر جا علت هست معلول هست، هر جا معلول هست علت هم هست، پس یه از باب حکمت میشه. کما قال سید الخویی، ایشون هم میگن آقای خویی، ولو سلمه، البته تعبیر سلمه، اگه پذیرفته بشه بعد ذکر و حدیث لا ضرر فی ضمن حدیث شفعه من باب تطبیق و الجمع فی المروی لابد من حمله علی الحکمه دون العله، یعنی اگه ما قبول بکنیم که لا ضرر در رابطه با حق و شفعه صادر شده، یه از باب تطبیقه، تطبیق یعنی میخواد این قاعده لا ضرر رو تطبیق بده به حق و شفعه، بیه حق و شفعه جاییست که ضرر باشه، یعنی علتش ضرره، وقت از باب جمع در مروی میشه. مروی یعنی این دو مطلب رو یه جا پیغمبر گفته راوی نقل کرده، این میشه جمع مروی، نه جمع در روایت که دو